این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید وسط تیر ماه روی ساحل قشم ایستادید.
دما 45 درجه است، آفتاب روی آب چشم رو میزنه و رطوبت هوا اونقدر بالاست که انگار میشه هوا رو نوشید.
آره، دقیقاً. حالا اگه اونجا لباس اشتباه بپوشید، قضیه فقط کلافگی نیست.
اصلا دوام نمیارید. یعنی واقعا بحث بقاست.
درسته، بقا. برای همین امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی آرشیو ایرانپدیا تا لباس سنتی مردان هرمزگان رو بررسی کنیم. نمیخوایم فقط بگیم هوا گرمه پس لباس نازک بپوشید. میخوایم ببینیم این لباسا چطور مثل یه تاریخچه متحرک از دریانوردی عمل میکنن.
راستش این یه کلاس درس فوق‌العاده از مهندسی اقلیمه. وقتی به کندوره نگاه میکنید،
همون پیراهنهای بلند تاریخی که مردان اون منطقه میپوشن، آره؟
دقیقاً. یا مثلا پیراهنهای بلوچی. شما فقط به یه تیکه پارچه گشاد نگاه نمیکنید. اینا در واقع یه سیستم کنترل دمای غیر فعال هستن.
خب مکانیزم دقیقش چیه؟ چون وقتی منابع ایرانپدیا رو میخوندم متوجه شدم کاندوره تا پایین پا کشیده میشه. این همه پارچه اضافه نباید گرما رو حبس کنه؟
راستش دقیقا برعکس عمل میکنه. چون این لباسا خیلی گشاد دوخته میشن و تا پایین میان، تقریبا مثل یه سیستم تهویه مطبوع شخصی کار میکنن.
واقعا؟ یعنی چطوری؟
ببین، وقتی بدن عرق میکنه، هوای گرم میره بالا و از یقه گشاد و آستینا خارج میشه. این حرکت رو به بالا یه جور خلأ ایجاد میکنه که
که باعث میشه هوای خنک‌تر از پایین لباس کشیده بشه داخل. پس عملاً مثل یه دودکش پوشیدنی عمل میکنه.
کاملاً درسته. یعنی با هر قدمی که برمیداری یه جریان هوای مداوم ایجاد میکنه. تازه اونا بسته به فصل از ضخامت‌های مختلف پارچه استفاده می‌کردن
و احتمالاً بیشتر رنگ‌های سفید یا آبی روشن که نور خورشید رو می‌دونیم منعکس کنه.
دقیقاً. اما خب نبوع لباس‌های هرمزگان فقط به این مهندسی محلی ختم نمی‌شه. هویت بصری این منطقه مستقیماً تحت تأثیر مسیرهای تجاری خلیج فارسه.
صبر کن. من همیشه وقتی به لباس سنتی خلیج فارس فکر می‌کنم، سریع دشتاشه میاد تو ذهنم، همون لباس بلند و سفید معروف. یعنی میگی اینو مردم هرمزگان اختراع نکردن؟
نه، اصالتاً. آرشیو ایرانپدیا خیلی خوب نشون میده که دشتاشه و خیلی از چیزهایی که ما به عنوان لباس عربی میشناسیم کاملاً از طریق تجارت دریایی وارد این منطقه شدن.
پس اقتصاد دریانوردی اینا رو آورده تو فرهنگشون.
آره، و بخش جذابش اینه که مردم محلی چطور این لباسها رو بر اساس نیازهای خودشون تطبیق دادن. مثلا ما هم نسخه یقه‌دار عراقی دشتاشه رو میبینیم و هم نسخه بدون یقه خلیجی رو.
دلیل این تفاوت یقه چیه؟ فقط یه انتخاب ظاهری بوده بسته به اینکه ملوانها به کدوم بندر میرفتن؟
باز هم برمیگرده به همون کار کرد. برای یه تاجر یا ملوانی که بار جابجا میکنه، یقه محافظ عالی در برابر ساییدگی تنابهای زخیم و البته آفتاب سوزان پشت گردنه.
آها، و در مقابل نسخه بدون یقه خلیجی احتمالاً تهویه بیشتری داره.
دقیقاً همینه. اونا چیزی که ملوانها می آوردن رو می گرفتن و برای کار روزمره و خاص خودشون استفاده می کردن.
پس فقط یه مدل رو کپی نمی کردن، در واقع بهترین تکنولوژی دریانوردی رو گلچین می کردن. می دونی این نگاه من رو به لونگ هم عوض کرد.
چطور؟
راستش من همیشه فکر می کردم لونگ فقط یه مدل شلوار محلیه. اما تو منابع ایرانپدیا نوشته که این یه پارچه چهارخونه بزرگه که دور پایین تله می پیچن و در کمال تعجب از شرق آسیا وارد شده.
یه ترکیب فرهنگی بی نظیره مگه نه؟ اونا یه پوشش جنوب شرق آسیا رو گرفتن، با یه لباس تجاری عربی ترکیب کردن و جوری برشش دادن که توی آب و هوای خشن سواحل جواب بده.
واقعا مثل یه کلاژ فرهنگی پوشیدنیه و ما همین ترکیب بی‌نظیر فرم و کارکرد شدید رو توی پوشش سرشونم می‌بینیم. یعنی همون چافیه.
آره، چافیه واقعا حیاتیه. وقتی روی قایق یا ساحل هستی، مدام با آفتاب کورکننده، گرد و خاک و بادهای شدید درگیری.
و این تیکه پارچه طوری طراحی شده که کل سر و صورت رو بپوشونه.
درسته. اما خب به قول خودت در مورد باد، یه پارچه آزاد توی طوفان ساحلی فقط جلوی دیدت رو میگیره و کورت میکنه. برای همینه که از عقال استفاده میکنن.
عقال همون حلقه سیاه و زخیمیه که روی سر میذارن، پس عملا مثل یه وزنه پوشیدنی عمل میکنه.
بهترین توصیفی بود که میشد کرد. عقال اون پارچه رو در برابر بادهای شدید محکم نگه میداره. این طراحی اونقدر هدفمنده که طراحان لباس مدرن که توی آرشیو ایرانپدیا بهشون اشاره شده دارن به شدت روی این لباس ها مطالعه میکنن.
واقعا؟ یعنی میخوان بیارنش تو فشن امروزی؟
آره، اونا باور دارن که این ترکیب کاربری بالا، محافظت محیطی و فرم مینیمال پتانسیل عظیمی داره که تبدیل لباس‌های کاربردی روزمره تو دنیای مدرن بشه.
این کلن نگاه آدم رو به کمد لباس عوض میکنه. اینا دیگه فقط یه مشت لباس نیستن. اینا تاریخچه زندهی هستن. از اینکه این ملوانها با چه کسانی تجارت کردن و با چه طبیعتی جنگیدن. که خب یه سوال جالب رو تو ذهن آدم ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
اینکه توی این دوران فست فشن و لباسای یک بار مصرف، اگه کمد لباس خود شما مجبور بود داستان مسیر زندگی، محیط زیست و تعاملات فرهنگیتون رو روایت کنه، واقعا چه داستانی برای گفتن داشت؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.